بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 97، صفحه 127، تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فان قلت المراد بالنفر النفر الى الجهاد كما يظهر من صدر الايه، وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه. ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار، نعم ربما يترتبان عليه بناء على ما قيل. بحث در أدله کسانی بود که قائل به حجیت خبر واحد بودند. دلیل اولشون آیات قرآن است. یک آیه قبلا بیان شده بود، آیه نبأ. دومین آیه ای که محل بحث ماست آیه نفر است. خلاصه استدلال به این آیه دیروز عرض شد که گفتیم خداوند در این آیه می فرماید یک عده واجب است برای تعلم کوچ کنن، وقتی رفتند و تفقه و تعلم کردند غایتش اینه، واجب بیان دیگران رو انذار کنند. بر دیگران هم واجب است به انذار اونها ترتیب اثر بدن. نتیجه گرفتیم که اگر مخبری خبر آورد، قبول کردن و ترتیب اثر دادن واجب است. این فشرده و خلاصه ای از استدلال بود که دیروز عرض کرد. مستدل یک انقلت داره و از این انقلت جواب میده. خلاصه انقلت این است که ممکن است کسی بگه اصلا این آیه شریفه هیچ ربطی به مسئله خبر واحد نداره، بلکه آیه شریفه مربوط به جهاد است، واجب است که عده‌ای از مردم کوچ کنند به سمت جهاد. مستدل گفت مضمون آیه این است که یجب النفر الى تعلم، واجب کوچ کنن برای یادگیری احکام. مستشکل میگه نه، معنای آیه این است، واجب است مردم کوچ کنن به سمت جهاد. پس اصلا آیه ربطی به بحث تعلم و تفقه ندارد. خب به چه دلیل؟ مستشکل میگه دلیل ما این است که این آیه در ضمن آیات جهاد وارد شد. سوره توبه و براءت سوره جهاده و قبل و بعد این آیه هم مربوط به جهاده. پس این آیه شریفه در ارتباط با جهاد است. سوال، اگر آیه مربوط به جهاد هست، این کلمه تفقه و انذار در آیه چه کاره است؟ مردم کوچ کنند به سمت جهاد برای تفقه. این یعنی چه؟ مستشکل میگه ما تمام آیه رو اینجوری معنا میکنیم، ظاهر آیه این است که بر گروهی واجب است کوچ کنند برای جهاد. خب غایت جهاد چیه؟ حفظ اسلام. غایت اصلی جهاد، هدف اصلیش حفظ اسلام. نهایت گاهی جهاد یک فائده فرعی هم داره، یعنی کسی که میره جبهه در جبهه آیات الله و معجزات خدایی رو میبیند. نصر و پیروزی رو شاهد است. خب این آقا بر میگرده، این مشاهدات و خاطرات خودش رو برای دیگران تعریف میکنه. به این جهت است که کلمه تفقه در آیه ذکر شد. لکن تفقه غایت جهاد نیست، غایت نفر نیست که شما بگید نفر واجبه پس غایتش هم واجبه. نه، هدف از نفر و کوچ کردن به جهاد حفظ اسلام و کشور اسلام است. یه فائده جنبی هم ممکنه داشته باشه که نقل خاطرات باشه. پس نتیجه این که آیه شریفه هیچ ارتباطی به بحث کوچ کردن برای تعلم احکام، برای یادگیری احکام و سپس ارائه اونها نداره. آیه مربوط به جهاد. بنظرم اون مسائلی که تو جبهه میبینن میان نقل میکنن برای دیگران، کسانی که جبهه نرفتن پند میگیرن، اندرز میگیرن و تقویت میشن، ممکنه انذارشون بکنن شما نیامدید مثلا جبهه، این مسائل مختلفی که در کنارش داره. این خلاصه ایش. سه جواب از این اشکال مستدل مطرح میکنه. اما جواب اول مستدل میگوید که ما باشیم و خود آیه شریفه در خود آیه هیچ قرینه‌ای وجود نداره که مراد از نفر نفر الالجهاد است. در خود آیه قرینه نداره و اون مطلبی هم که شما ذکر کردید که آیات قبلی در رابطه با جهاد هست، خب این که قرینه نمیشه. ما به آیات قبلی چه کار داریم؟ ما زیاد داریم در قرآن، چند آیه یه موضوع رو بیان میکنن، اون آیات تمام میشه، آیه بعدی موضوع دیگری رو بیان میکنه. پس بنابراین آیات قبل و بعد همچه قرینیتی نخواهند داشت. این جواب اولش بود. این چند خط رو بخونیم درسیم بخونیم. فهم قلت المراد بالنفر عن نفر الى الجهاد. مستشکلی ممکنه اشکال کنه. شما گفتید که مراد از آیه نفر الى تعلم است، واجب عده‌ای کوچ کنن در شهر مدینه، احکام را از پیامبر یاد بگیرن، برگردن به دیگران بگن. نه، تفسیر این آیه چنین نیست. مراد به نفر نفر الالجهاد است، عده‌ای کوچ کنن برن جبهه تا اینکه اسلام رو حفظ کنن. کما یظهر من صدر الآیه، چنانچه از صدر آیه معلوم میشه که صدر آیه اینه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه کوچ نکنن به سمت جهاد. البته این مستشکل میگه صدر آیه، این آیه آیه قبلی هست، صدر آیه نیستش. حالا مستشکل اینجوری میگه و من المعلومه، مشخصه، ان النفر الى الجهاد، این که کوچ کردن به جهاد غرض و هدفش تفقه نیست، هدف کوچ کردن به جهاد حفظ اسلامه. من المعلوم این که نفر به جهاد ليس للتفقه والانذار، کوچ کردن به جبهه جنگ برای تفقه و انذار نیست که شما بگید غایت نفر الى الجهاد تفقه، پس تفقه واجبه، پس انذار واجبه، پس قبول. نه، نفر الى الجهاد غایتش حفظ کشور و حفظ اسلام هست. بله. خب این آیه با کمک آیات قبلی مربوط به جهاده، همه کوچ نکنن به سمت جبهه، این آیه رو میشه بگه مربوط به جهاده. بله. نعم ربما یترتبان علیه، از این نعم جواب اون سوالی است که ما از خارج گفتیم. اگه هدف از کوچ کردن به جبهه تفقه و انذار نیست، پس این تفقه و انذار در آیه برای چی ذکر شده؟ میفرماین گاهی در کنار جهاد تفقه و انذار هم هست. بله، چه بسا مترتب میشوند تفقه و انذار از قرآن بر اون جهاد، بناءً علی ما قیل، بنابر اون چی که گفته شده اینجوری تفسیر شده، من ان المراد، از این که مراد از تفقه و انذار، حصول البصیره فی الدین، کسی که به جبهه میره بصیرت بیشتر در دینش پیدا میکنه، تفقه در دین پیدا میکنه، من مشاهدت آیات الله، از این که معجزات الهی رو در جبهه میبینه، و ظهور اولیائی علی اعدائه، میبینه که غلبه کردن اولیاء الله بر دشمنان خدا، و سائر ما یتفق فی حرب المسلمین مع الکفار، و سائر چیزهایی، بقیه چیزهایی که اتفاق میفتد در جنگ مسلمانان بر علیه کفار، من آیات عظمت الله و حکمته، از نشانهای عظمت خداوند و حکمت خداوند و نصرت و پیروزی. فیخبرو بذالک عند رجوعهم الى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة، بعد میان خبر میدن، نقل خاطرات میکنن، این در رابطه احکام شرعی نیست، معجزات الهی رو میبینن، میان اینا رو برای دیگران خبر میدن، دیگران رو انذار میکنن. پس بعد خبر واحد احکام اللهی نیست، بعد نقل خاطراته. پس خبر میدهن اون چرا که دیده اند، همون آیات الله رو، این در رجوعهم، در وقت بازگشتشون به اون فرقهی که متخلفند یعنی مندن و باقی در شهر مدینه بودن. و تفقه و الانذار من قبیل الفائده، پس تفقه و انذار یک فائده جنبیست در کنار جهاد، للغایه، نه اینکه غایت و هدف جهاد باشه تا اینکه شما با تمسک به اون مقدمه بگید غایت الواجبه واجبه، نه خیر، غایت جهاد تفقه نیست، حفظ کشوره. پس للغایه، نه اینکه تفقه غایت نفر باشه، حتی تجبه به وجوب زیها، تا این که اون عرض کنم که غایت واجب باشد به وجوب زلغایه، یعنی به وجوب نفر الالجهاد. پس بنابراین خلاصه کلام، تفقه غایت نفر نیست که شما بگید نفر واجبه، پس بنابراین تفقه هم که غایت اوست واجبه. نه در جبهه هر کسی آیات الله رو دید براش اتفاق افتاد، معجزه الهی رو دید میاد اون رو نقل میکنه، معجزه الهی رو، هر کسی که ندید نقل نمیکنه. اینجور نیست که برای همه این تفقه پیدا بشه، و تازه تفقه صرفا نقل خاطره است، این اشکال. پس بنابراین با این انقل نتیجه میگیریم آیه ربطی به بحث حجیت خبر واحد نداره، کوچ کردن به تعلم احکام رو نمیفهمونه. سه تا جواب میدم. قلت اولا انه ليس في صدر الايه دلاله، در صدر آیه که هیچ گونه دلالتی نیست، الا ان المراد النفر الى الجهاد، تو صدر آیه که چیزی نیست که شما استفاده کنید ازش مراد به نفر، نفر الى الجهاد است. نخیر، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، این نداره نفر الى الجهاد. پس در صدر آیه هیچ قرینه ای نیست برای اینکه مراد نفر الی الجهاد باشه. و ذکر الآیه فی آیات الجهاد، ذکر آیه در ضمن آیات جهاد، لا یدل علی ذلک، اینم دلالت نمی کند برای اینکه مراد از نفر، نفر الی الجهاد است. نه خیر، ما زیاد داریم آیاتی موضوع خاصی داره، آیه بعدی موضوع دیگه رو تعقیب می کند. پس بنابراین قرینه ای در خود آیه نیست برای این که مراد از نفر، نفر الی الجهاد باشه، بلکه مراد از نفر، نفر به تفقه هست. و ثانیا، لو سلم ان المراد النفر الی الجهاد، ثانیا بفرمایم قبول کردیم که مراد از نفر، نفر الی الجهاد است، این رو پذیرفتیم. باز هم آیه شریفه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. چرا؟ فرمایند به خاطر این که از آیه استفاده می کنیم که نفر الالجهاد دو تا غایت داره، دو تا هدف اصلی داره. به جهاد می رویم به خاطر دو هدف، یکی حفظ اسلام، هدف اصلی دیگه در کنار جهاد همیشه تفقه هست. اونجا پیامبر، حضرت امیر، اصحاب بزرگ ائمه هستن، مجاهدین احکام شرعی رو یاد میگیرن، این احکامی رو که یاد گرفتن میان به مردم شهر خودشون عنوان میکنن و بر اونها هم قبول واجب و لازم هست. بنابراین نفر الالجهاد دو تا غایت داره، یکی حفظ اسلام، یکی تفقه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایم یا مستدل میگه از خود آیه هم ما بر این مضمون یک قرینه ای داریم. و اون قرینه این است که اگر مراد نفر الالجهاد می بود فقط و تفقه مطرح نبود، خداوند لازم نبود بفرماید از هر قومی یک عده برن جهاد، بلکه همینقدر آیه شریفه می گفت من به الکفایه برن جبهه، چون صرف جهاد فقط نیرو می خواد. مثلا 10,000 نیرو لازمه، خب چه از یک شهر برم؟ این هدف که جهاد باشه و حفظ اسلام انجام میشه، و چه از چند تا شهر برم؟ پس اگر هدف صرفاً حفظ کشور بود، خداوند می‌فرمود من به الکفایه برم، چه از یک شهر چه از همه کشور. ولی چون هدف این است که در کنار جهاد مسئله تعلم احکام هم باشد، لذا خداوند فرموده از هر قومی و از هر شهر یک گروه برن، که برن اونجا در کنار جهاد مسائل شرعی رو هم یاد بگیرن، بیان منطقه خودشون و تبلیغ کنن. پس خلاصه کلام این که نفر به جهاد غایتش حفظ اسلام، ولی کوچ کردن مخصوص که از هر شهری یک عده برن، این غایتش تعلم احکام، هدفش اینه که احکام رو یاد بگیرن برگردن بیان به دیگران مطرح کنن. پس نفر به جهاد نتیجه این که دو تا غایت داره، یکیش هم تفقه در دینه. اینم جواب دوم. و ثالثا جواب سوم اینه که باز ما قبول میکنیم مراد از نفر نفر الی الجهاد، ولی طبق بعضی از روایات، یک روایتی که در اینجا داریم، این آیه شریفه جوری تفسیر شده که صریح هست در این که خبر واحد حجت حجت و اخبار مخبر حجت. و اون تفسیر اینه که خداوند در این آیه می فرماید همه مردم به جبهه نرند و شهر مدینه و اطراف پیامبر رو خالی بگذارن، بلکه یک گروه برن جهاد و گروه دیگه تو شهر مدینه باقی باشن و اینها احکام شرعی رو یاد بگیرن. وقتی اون رزمنده ها برگشتند، این کسانی که تو شهر موندن و احکام رو یاد گرفتن، اینها به اون رزمندگان احکام رو یاد بدن. احکام رو به اونها بگن، روایات رو نقل کنن، اونام قبول کنن. خب حالا اینم جواب سوم. حالا ما میپاشیایی داریم اینجا در کنیم حالا ایه حال. پس بر طبق این تفسیر هم معلوم شد که خبر مخبر حجت خواهد بود. حالا اونا میاد، همه اشکالاتیه که در جای خودش میاد. هست کنم یعنی بعضی از آقایین بودم که دیگه تو موندن تو مراکز حوزه و خلاصه حسابی هم مونده بودن، اصلا اون کتاب سرشونه بر نمیداشتن. شاید خواهمی تصویر ها بوده دیگه، اینا مونده بودن و آخرش هم نفهمیدن این جبهه مثلا خوردنیه یا پوشیدنیه. خلاصه شاید همین تفسیر باعث شده بود که در یک اینجورم حالا بگیم اون اوائل جنگ، زمانی که احواز تقریبا دیگه خالی از جمعیت بود و اینا، ما یک سفه رفته بودیم، اصلا نه اینکه ما اهل جبهه بودیم، تو قاچاقی رفته بودیم. خلاصه مرحوم آیت الله بهبهانی از علمای بزرگ بودن، از علمای متأخر بودن، نظریات خوبی داشتن، از کتابایشون من خیلی استفاده کردم. و خب قبلیشون اهواز هست، گفتیم بریم یک زیارتی میکنیم قبلیشون رو کنار یک مدرسه بود. رفتیم اونجا و فراسه در همون بحبوها زیارت قبلیشون دیدیم مدرسه جمعی نشستن، خلاصه نشستن و همون اوضاع بحرانی رو آقای شهدان ازشون درس میده و جمعی نشستن. ما رفتیم یک گوشه نشستیم و این جریان واقعا یادم نمیره. وقتی خب دیگه سنین مختلف و پیر مرد و جوون و یه چند نفری بودن و شهلام هم بودن، وقتی بحثا دیگه بحثاشون تموم شد و اینا، ما رفتیم کنار اون آقای استاد نشستیم و چهار نفرم بودن و خدمتشون عرض کردیم که خب توی موقعیت حساس و الان جبهه ها نیاز به افراد دارید، این بچه ها احکام شرعیشون بلد نیستن، مسائل مبتلا به شرعی پیش میاد. حالا اینجا مثلا نشستن و اینا دیگه توی این برهه حساس خوبه که آقایون جبه هم نزدیک احواز بود برن اونجا یک تربیت روحیه‌ای برای بچه ها بشه. من یادم نمیره خالصه این آقای استاد با عصبانیت این نگاه تندی به ما کرد و ملبس نبودم من لباس بخونم یاد نداشتم اونها و بعد گفت آقا اگر ما بریم اندراس فقه اهل البیت لازم میاد. خلاصه یادم نمیره این کلمه فقه اهل البیت مندرس میشه از بین میرسیم. منم عصبانی شدم گفتم دشمن آمده بغل گوشمون خمپاراش با خرج موشکی تو احواز میفته و چی دارین میگین اندراس فقه اهل البیت لازم داره آقا خونم چی خواسته این علایه ها برام میگم شاید همین تفسیر باعث شده بود که آقایون میگفتن بمونیم و احکام رو یاد بگیریم و بیچاره ها که میان باز بهشون احکام رو یاد بگیریم. البته ذکر این نکته باز به این جهت نبوده و خدای نکرده اهمیت مسئله وجود روحانیت در جبهه در جای خودش واقعا قابل بررسی است که این حرکت عظیم رو در این چند ساله بار فرهنگیش در جبهه ها و پشت جبهه ها به دوش روحانیت بود. یعنی انصافا اگر بررسی بشه حرکت بسیار عظیمی طلاب جوان حوزه اساتید حوزه در خود جبهه ها این حرکت فرهنگی پشتوانه‌ای پشت جبهه که میدونید مردم ما مردم متدینی هستند در مقابل سکوت معنادار بعضیا در مقابل یک سری ابهام ها که بعضیا نسبت به مسئله جبهه ایجاد کرده بودن واقعا این نفوذ روحانیت بود که توانست پایدار نگه داره مسئله جبهه رو و مستحکم نگه داره و الا خیلی زودتر از این همه ایثار و مقاومت ها فاتحه کشور و انقلاب در طی مسئله جنگ خونده شده بود. این حرکت فرهنگی عظیم و گسترده‌ای که روحانیت به وجود آورد خیلی مؤثر بود و خیلی تأثیر داشت و هنوزم من فکر میکنم هر وقت خطری کشور رو تهدید بکنه علی‌ای‌ها این قشر اکثریت قریب به اتفاق روحانیت هستند که میستن و دفاع میکنند و مسئله از اون نظرها مسلمه. ولی خب بعضیان بودم که خلاصه یه جور دیگه‌ای بعد مشی میکردند و میخواستن به اهل البیت مندرس نشه خلاصه بمونند و بعد خب بگذاریم. این هم جواب سه بود. در پایان مرحوم شیخ انصاری به عنوان ولحاصل میخوام نتیجه بگیرم میفرمایند خلاصه این که از این بیانات معلوم شد چه مراد از نفر الالجهاد باشه یا نفر الالتفقه باشه اون چه که از آیه می فهمیم این است که یادگیری احکام بر یک عده لازم و واجب است و این عده وقتی احکام رو یاد گرفتن باید بیان انذار کنن و بر مردمم قبول کردن واجب است. پس از این آیه نفر الالتفقه استفاده می شود. یک عده لازم کوچ کنن برن فقه اهل البیت و احکام رو یاد بگیرن. شاهد این مسئله هم روایات فراوانی است که ائمه معصومین در موارد مختلفی به این آیه شریفه استشهاد می کنند برای این که یک عده لازم برن کوچ کنند و اصول و فروع دین رو یاد بگیرن و بیان برای دیگران عنوان کنند. خود این استشهاد ائمه به این آیه دلیل بر اینه که از این آیه نفر به تفقه استفاده می شود. دیگه هفتش تا روایت در ذهن ذکر می کنم که توضیح خارجی نداره، از رو برسیم تطبیق میکنه. لثانیا لو سلم ان المراد النفر الى الجهاد، ثانیا جواب دوم اینه که اگر قبول کردیم این که مراد نفر الى الجهاد است، اولا که ما گفتیم قرینه نداریم برای این که مراد نفر الى الجهاد باشه، ثانیا قبول کردیم مراد از نفر نفر الى الجهاد است، لكن لا يتعين ان يكون النفر من كل قوم طائفه لاجل مجرد الجهاد، لكن معين نیست این که نفر از هر قومی گروهی فقط به خاطر جهاد باشه، فقط کوچ کردن از هر قومی گروهی به خاطر جهاد باشه، نه، بل لو کان لمحض الجهاد، اگه کوچ کردن فقط به خاطر جهاد بود لسان آیه لازم نبود اینجوری باشه، خداوند میفرمود واجب یک عده برن جبهه، لازم نبود خداوند بفرماید از هر قوم یک عده برن، بل لو کان لمحض الجهاد، اگه کوچ کردن فقط به خاطر جهاد نبود لم یتعین ان ینفر من کل قوم طائفه، لازم نبود این که کوچ کنن از هر قومی طائفه‌ای از هر شهر یک عده برن، نه، همین که 1000 نفر 10000 نفر ولو از یه منطقه میرفتن جبهه حفظ اسلام میشد. پس این که گفته میشه از هر قومی یک گروه برن، کلمه تفقه هم که در آیه هست معلوم میشه در کنار جهاد تفقه هم بوده. فیمکن ان یکون التفقه، پس ممکن است این که تفقه غایت باشه برای ایجاب نفر در هر طائفه ای از هر قومی، این که از هر قومی گروه لازمه برن غایتش اینه که در کنار جهاد تفقه هم هست، برگردن مردم شهر خودشونه انذار کنن، لا لایجاب اصل نفر، نه این که تفقه غایت برای ایجاب اصل نفر باشه، اصل کوچ کردن به خاطر جهاده، نهایت از هر قومی که یک طائفه کوچ کنن در کنار جهاد تفقه هم هست، برمیگردن امضا میکنن. اینم جواب دوم. و ثالثاً انه قد فسرت آیه، جواب سوم این است که آیه شریفه به شکل دیگر این تفسیر شده، آیه تفسیر شده به ان المراده، این که مراد خداوند اینه نهی و نهی نمودن مسلمانان ان نفر جمیعهم الى الجهاد، همشون به جهاد کوچ نکنن، همشون جبهه نرن، کما یظهر من قولهی، چنانچه از قول خداوند ظاهر می شود که در آیه قبلی می فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همشون به سمت جبهه نرن بلکه چه کنن، و امر بعضهم به ان یتخلفوا عند النبی، خداوند امر نموده که بعضی از مسلمانان در نزد پیامبر باشن صلی الله علیه و آله، ولا یخلوه وحده، پیامبر رو تنها نگذارن، فیتعلموا مسائل حلالهم و حرامهم، مسائل حلال و حرامشون از پیامبر یاد بگیرن، حتی ینذروا، تا اینکه انذار کنن قومهم النافری، تا اینکه انذار کنن اون قومی را که کوچ کردن، اون گروهی گرفتن جبه وقتی برمیگردن اینا احکام رو یاد گرفتن، اونا رو انذار کنن، اذا رجعوا الیهم، وقتی اونها برگردن. پس خلاصه باز هم آیه شریفه دلالت میکنه که یک عده لازم تفقه در دین داشته باشن، بعدم دیگران رو انذار بکنن، دیگران هم قبول کنن. والحاصل، حاصل کلام این است ان ظهور الایه فی وجوب التفقه والانذار، ظهور آیه در این که تفقه و انذار واجبه، مما لا ينکر، چیزی که قابل انکار نیست، فلا مهیسه ان حمل الایت علی، پس چاره ای نداریم از این که آیه رو حمل کنیم بر این وجوب تفقه، و لزم مخالفت ظاهر فی سیاق الایه، ولو لازم بیاد مخالفت ظاهر در سیاق آیه، یعنی آیه در سیاق آیات جهاده، شما بگید مخالفت ظاهر پیش میاد، ظاهر این آیه که در سیاق آیات جهاده اینم مربوط به جهاده، ما بگیم نه، فقط مربوط به تفقه هست، او بعض الفاظها، یا بگیم مخالفت ظاهر در بعضی از الفاظ آیه لازم میاد بنابر تفسیر سوم، بنابر تفسیر دوم، که تفسیر دوم این بود که نفر واجبه به خاطر دو تا هدف، نفر الى الجهاد و الى التفقه، این شاید خلاف ظاهر آیه باشه که شما دو تا متعلق برای کلمه نفر درست کنید،
مخالف ظاهر لفظ نفر باشه. شما گفتید نفر الی جهاد و الی تفقد، دو تا متعلق برای یک لفظ، برای یک کلمه شاید مخالف ظاهر لفظ هم باشه، ولیکن دیگه چاره ای نداریم. یعنی اون چی که از مجموع آیه استفاده می کنیم، خداوند سریع می فرماید لیتفقهوا، برن کوچ کنن برای این که تفقه کنن، لام لام غایت هست. پس بنابراین خلاصه تو کلام این که ولو مخالفت سیاقیه پیش بیاد یا با بعضی از الفاظ آیه که نفر باشه مخالفت ظاهری پیش بیاد، ولی علی ای حال چاره ای نداریم، آیه مجموعش ظهور در این مسئله داره. و مما یدل، از چیزایی که دلالت میکند علی ظهور الآیه، در این که آیه شریفه ظاهره در وجوب تفقه و انذار، استشهاد الامام بها، این که استشهاد می نمایند امام علیه السلام به این آیه شریفه در وجوب تفقه در اخبار کثیره. در اخبار زیادی داریم که امام میفرمایند عده‌ای باید کوچ کنن اصول و فروع دین رو یاد بگیرن، بعدم به همین آیه استدلال میکنن. منها هفتش روایت ذکر میکنن. ما ان فضل ابن شازان، فضل ابن شازان در کتاب علل خودش از امام هشتم علیه السلام چنین نقل میکنه، فی حدیث قال انما امروا بالحج لعلة الوفادة الى الله، همانا امر شدن مردم به حج، مردم باید بیت الله بیان، لعلة الوفادة الى الله، به خاطر اینکه وصول الى الله پیدا کنن، قرب الى الله پیدا کنن، و طلب زیاده و اینکه طلب زیادی در علم و اندیشه پیدا کنن، یا بعضی ها تفسیر کردن طلب زیادی در رزق پیدا کنن، حالا هر کدوم باشه. و الخروج عن کل مقترف العبد، و خارج بشن از هر چه که بنده مرتکب شده، هر گناهی که مرتکب شده توبه کنن، حد سبب خروج از گناه بشه. خب حالا اینا مقدمه بود الی ان قال، تا اینکه امام فرمودن یکی از علل دیگر حج هم اینه، و لعجل ما فیه من التفقه، به خاطر اون چه که در حج است از تفقه در دین، و نقل اخبار الائمه علیهم السلام، و اینکه میان مدینه مکه اخبار ائمه رو میگیرن نقل میکنن اخبار رو، الی کل صفح و ناحیه، به هر منطقه و ناحیه اخبار رو میرسانن، اخبار ائمه رو نقل میکنن. خب ببینید امام میفرماید عده‌ای به حج میان به خاطر تفقه، برمیگردن اخبار ائمه رو نقل میکنن، وقت استشهاد میکنن به این آیه، کما قال الله عز وجل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چنانچه خداوند فرموده یه عده کوچ کنن تفقه در دین پیدا کنن، بیان اخبار اهل بیت رو به دیگران نقل کنن. پس معلوم میشه این آیه مربوط به تفقه هم هست که امام به این آیه استشهاد نمودن. یک روایت، و منها ما ذکره فی دیباجت المعالم، روایت دوم روایتی است که در مقدمه معالم مرحوم صاحب معالم نقل کردن، من روایت علی ابن حمزه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقه فی الدین، سمعت ابا عبدالله، شنیدم امام صادق علیه السلام چنین میفرماید تفقه فی الدین، تفقه در دین پیدا کنید، فان من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي، کسی که تفقه در دین نداشته باشد مثل عربهای بادیه نشینه. ان الله عز وجل يقول، در دین تفقه کنید، خداوند میفرماید ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، باز برای تفقه استشهاد بین آیه. و منها ما رواه في الكافي، مرحوم شیخ کلیلی در کافی نقل کردن، فی باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام علیه السلام، در وقتی که امام فوت میکنه بر مردم چه چیز واجبه، عن صحیحة یعقوب ابن شعیب، از صحیحه یعقوب ابن شعیب چنین نقل میکنه مرحوم کلیلی، قاله، این آقای راوی میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم اذا حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس، با احترام، اگر حادثه ای برای امام اتفاق افتاد، اگر امام وقت فوت کرد، مردم چه کنند؟ قال اين قول الله، امام صادق فرمودن خب خداوند در قرآن، در قرآن مشخص کرده فلولا نفر، برن یه عده کوچ کنن دنبال بگردن امام معصوم وقت رو پیدا کنن، احکام شرعی رو ازش یاد بگیرن. اینه قول الله، ما فرمودم که خداوند تو قرآن بیان کرده، کجاست قول خداوند فلولا نفره؟ یعنی خداوند تو این آیه بیان کرده قال هم فی عذر مادامو به طلبه. سنن امام فرمودن مردم معذورن تا وقتی که در جستجو هستن. او چند روزی که جستجو میکنن ببینن امام بعدی کیه، مردم معذورن. بدون امام بودن، اعتقاد به امام نداشتن اشکال نداره. و ها اولئک الذین ینتظرونهم فی عذر، او کسانی هم که تو شهرشون نشستن یه هفته دو هفته یک ماه دو ماه منتظرن، اونا هم معذورن. حتی یرجع الیهم اصحابهم، تا اینکه اون دیگران برگردن و خبر رو بهشون برسانن. و منها صحیحه عبدالاعلا قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق سوال کردم، ان قول العامه، اهل سنت روایتی نقل میکنن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیامبر هم چه فرمودن، من مات و لیس له امام مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیرد و امام وقت رو نشناسد مرده است به مردن جاهلیت. گویا در زمان جاهلیت مرده، یعنی نه اعتقاد به پیامبر و نه به قرآن و به هیچی نداشت. قال حق والله، امام فرمودن به خدا قسم درسته. قلت فان اماما هلکه، عبارت ها رو دقت کنید، ذوقا و سلیقه ها رو. راوی قبلی دقت داره، پیش امام نشسته میگه اذا حدث علی الامام حدثون، با احترام یاد میکنه، اگه مسئله ای برای امام پیش اومد، این آقا میگه اذا هلک فان اماما هلک، اگه امامی مرد هلاک شد، فان اماما هلک. حالا اینجوری سوال میکنه، میگه امامی مرده و رجلون به خراسان، کسی هم در خراسانه، لا یعلم من وصیه، نمیدونه وصی این امام کیه. لم یسعه ذلک، این دوری راه باعث وسعت او، باعث عذر او نمیشه. این که راه دوره نمیدونه، بگه خب من که خراسانم، نمیدونم مدینه امام کیه، پس هیچی دنبالش نباشم. لم یسعه ذلک، سواله، آیا عرض کنم که در وسعت نیست این آقا؟ قال لا یسعه، امام فرمودن نخیر، عذر نداره. ان الامام اذا ماته، امام وقتی از دنیا بره، وقعت حجت و وصیه علی من هو معه فی البلاد، ظاهر می شود حجت و دلیل وصی امام بر اون کسی که در اون شهر هستن. وقتی امامی از دنیا میره، بر امام بعدی از باب قاعده لطف واجب خودش اظهار کنه، دلیل خودش مطرح کنه. پس اونایی که در شهر هستن که از اون دلیل میدونن امام کیه. و حق النفر علی من لیس بحضرته اذا بلغه، و حق نفرم، یعنی واجب کوچ کردن بر کسی که در محضر امام نیست، کسی که در شهر مدینه نیست، بر اونها هم واجب کوچ کنن، اذا بلغه، وقتی به اونها برسد موت امام، وقتی فهمیدن امامی از دنیا رفته، واجب اونها هم کوچ کنن، جستجو کنن. ان الله عز و جل یقول، استشهاد به این آیه، خداوند میفرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، باز استدلال میکنن برای امام شناسی، برای معرفت امام که یکی از اصول دین است، به این آیه نفر. و منها صحیحه محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله، محمد ابن مسلم از امام صادق، و فیها قلت، در این صحیحه است محمد ابن مسلم میگه به امام عرض کردم اف یسع الناس اذا مات العالم، آیا مردم در عذر و وسعتن اگر امام بمیره؟ ان لا یعرف الذی بعده، این که نشناسن امام بعدی را. فقال، امام فرمودن اما اهل هذه البلده فلا، اما مردم مدینه که هیچ عذری ندارن، یعنی اهل المدینه، و اما غیرها من البلدان، اما غیر مدینه از شهرها، فبه قدر مسیره، معذورن به اندازه طول راهشون. او کسی که فاصلش تا شهر مدینه 10 روزه، به اندازه 10 روز معذور است که در بین راه بیاد شهر مدینه سوال کنه. ان الله عز و جل یقول، خداوند میفرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، باز برای امام شناسی استدلال به وجوب نفر در این آیه. و منها صحیحه البزنطی که روایت شده در کتاب قرب الاسناد از ابو الحسن رضا علیه السلام که نقل نمی کنند. و منها روایت عبدالمؤمن الانصاری الوارده فی جواب من سأل عن قوله، که این روایت وارد شده در جواب کسی که سوال کرد از قول پیامبر اختلاف امتی رحمه، کسی سوال کرد آقا روایتی از پیامبر داریم اختلاف امتی رحمه، این معناش چیه؟ قال، خود راوی میگه اذا کان اختلاف ام رحمه، اگر اختلاف امت رحمت باشه، فاتفاقهم عذاب، پس اتحاد امت عذاب دیگه، لا محاله، این چجوری میشه؟ امام فرمودن لیس هذا یراد، مراد اینه که تو فهمیدی نیست، انما یراد الاختلاف و بی طلب العلم. مراد پیامبر اینه که مردم امت من اختلاف در طلب علم داشته باشن، هر گروه یک جا برن از یکی از اصحاب علم رو یاد بگیرن. علاما قال الله عز و جل، خداوند فرموده فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، کوچ کنن برای تحصیل علم. الحدیث منقول بالمعنا، میفرمان حدیث نقل به معنا، ولا یحضرنی الفاظو، کتاب نیست الفاظ حدیث رو من نیاوردن، حدیث نقل به معنا. و جمیع و هازا هو سر و استدلال اصحابنا، مستدل میگه تمام این روایات علت است در این که اصحاب ما استدلال کردن این آیه شریفه بر وجوب تحصیل علم و کونه کفایی هست، تحصیل علم واجب کفایی است. هازا غایت و ماقیل او یقال فی توجیه الاستدلال بالآیت شریفه، این نهایت حرفی که در استدلال بین آیه شریفه میتوان داشت. مطلب اول تمام شد، مطلب دوم اشکالات مرحوم شیخ انصاری بین استدلال سیاتی انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.